بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان مکین و باراک اوباما در آخرین روز از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت سخنرانی می کنند. بانک مرکزی ایران می گوید نفت زیر 60 دلار اقتصاد ایران را با مشکلات بزرگی روبرو می کند. و علی کردان فردا در مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 13 آبان ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 3 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. اما ابتدا آرمان مصطفی ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
جان مکین و باراک اوباما نامزدهای احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در آخرین روز از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری به تلاش خود برای جلب آرای مردم ادامه میدهند. جان مکین امروز برای سخنرانی به 7 ایالت از فلوریدا در شرق تا آریزونا زادگاه خود در غرب می رود. باراک اوباما نیز به فلوریدا، کارولاینای شمالی و ویرجینیا خواهد رفت. این 3 ایالت در انتخابات 4 سال پیش به جمهوری خواهان رای داده بودند. در بیشتر نظرسنجی ها باراک اوباما همچنان از رقیب خود جلوتر است. بانک مرکزی ایران میگوید اگر قیمت نفت از 40 دلار در هر بشکه پایین تر برود، اقتصاد ایران با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. رامین پاشایی‌فام معاون رئیس بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفته است در صورت باقی ماندن بهای نفت بالای 60 دلار تا فروردین ماه سال آینده، ایران میتواند دوران بحران کنونی اقتصادی را به سلامت بگذراند. در غیر این صورت با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک گفته است افزایش ارزش دلار به میزان 20% تا حدی کاهش بهای نفت را جبران می کند. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد فردا سه‌شنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داشت. حمید رضا حاجی بابایی افسود عدم صداقت وزیر کشور، پیامدهای ابقای او برای نظام در عرصه‌های داخلی و بین المللی، مباحث حقوقی مربوط به جعل مدرک دکترای افتخاری و مسئله دستمزدهایی که بر اساس مدرک جعلی به او پرداخت شده، محور پرسش‌های نمایندگان از وزیر کشور و استیضاح وی خواهد بود. محمود احمدی نژاد دیروز گفت از آنجایی که استیضاح علی کردان با عملکرد او در مقام وزارت ارتباطی ندارد، این استیضاح را قانونی نمی‌داند و در جلسه فردا شرکت نخواهد کرد. چودری احمد مختار وزیر دفاع پاکستان ابراز نگرانی کرد که ادامه حملات موشکی آمریکا به داخل آن کشور ممکن است واکنش‌های خشونت‌آمیزی را برانگیزد و مانع جدی را بر سر تلاش برای مقابله با تروریسم ایجاد کند. وزیر دفاع پاکستان در دیدار امروز خود با ژنرال دیوید پترایوس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در راولپندی این مطلب را بیان کرد. ریچارد باوچر از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا نیز جنرال پترایوس را همراهی می‌کرد.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. ابتدا تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در گزارشی از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به واشنگتن می‌شنوید. هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال مواضع خود را روشن کردند. به این دو مقاله هم نگاه می‌کنیم. بهای نفت کمتر از 60 دلار در هر بشکه ایران را با مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد به گفته یک مقام بانک مرکزی ایران. در این زمینه با یک کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. 29 سال پیش در چنین روزی سفارت آمریکا در تهران به اشغال گروهی از دانشجویان درآمد. اثرات این اقدام را تا به امروز بررسی خواهیم کرد.
بیشتر انگیزه این کار پاسخگویی به اون شور انقلابی و هیجان‌هایی بود که علیه آمریکا در اون زمان در جامعه وجود داشت.
و به اخراج چند تن از کارکنان تلویزیون ایران به علت پخش یک برنامه کارتونی هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. فردا سه‌شنبه در چنین ساعتی به وقت واشنگتن که هست در واقع دقایقی پس از 12:30 بعد از ظهر، نیمه روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. اما امروز کمتر از 20 ساعت به آغاز کار رأی‌گیری، گلناز اسفندیاری فرستاده ویژه رادیو فردا به واشنگتن در گزارشی تازه ما را در جریان تازه ترین تحولات انتخاباتی قرار می دهد.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در حالی وارد ساعت پایانی خود شده که بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها باراک اوباما نامزد حزب دموکرات از رقیب جمهوری‌خواه خود جان مک‌کین جلوتر است. در حالی که کمتر از 24 ساعت دیگر رأی‌گیری در آمریکا آغاز می‌شود، هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فعالیت‌های انتخاباتی خود را در ایالات سرنوشت‌ساز ادامه می‌دهند. جان مک‌کین 72 ساله امروز دوشنبه به 7 ایالت از فلوریدا در جنوب شرقی ایالات متحده گرفته تا آریزونا در غرب سفر می‌کند. باراک اوباما 47 ساله هم به 3 ایالتی سفر می‌کند که در سال 2004 یعنی در جریان انتخابات 4 سال پیش به جورج بوش نامزد جمهوری خواهان رأی دادند. این ایالات عبارتند از فلوریدا، کارولینای شمالی و ویرجینیا. علی‌رغم نتایج نظرسنجی‌ها که بر اساس آن اوباما حدود 5-6% از جان مک‌کین جلوتر است، آقای مک‌کین به طرفداران خود وعده پیروزی داده است. وی امروز در سخنرانی در فلوریدا به حملات خود علیه باراک اوباما ادامه داد. آقای مک‌کین گفت که اوباما در تمام طول مبارزات انتخاباتی خود دچار اشتباه بوده است. وی همچنین گفت که اوباما گفته است حاضر است بدون پیش شرط با دیکتاتورها سر میز مذاکره بنشیند.
He's been wrong during this whole campaign. He said he would sit down unconditionally with dictators. When Russia invaded Georgia, Senator Obama said the invaded country should show restraint. What's that all about?
باراک اوباما هم تلاش کرده است در حملات خود علیه جان مک‌کین وی را همچون سیاستمداری معرفی کند که سیاست‌های جورج بوش را ادامه خواهد داد. وی در یکی دو روز گذشته به ویژه مسئله حمایت دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا از جان مک‌کین را مورد توجه قرار داده و گفته است که این نشان می‌دهد که آقای مک‌کین نمی‌تواند باعث تغییر در آمریکا شود. وی همچنین از طرفداران خود خواسته است تا در روزها و ساعات باقی مانده به انتخابات به تلاش‌های خود ادامه دهند و سایرین را به رأی دادن تشویق کنند.
We can't afford right now to slow down or sit back or let up. Not one day, not one minute, not one second in these last few days. Not now. Not when there's so much at stake. We've got to go ahead and win this election.
مردم آمریکا روز سه‌شنبه 44مین رئیس جمهوری خود را انتخاب می‌کنند در انتخاباتی که تاریخی ارزیابی شده است. بر اساس برخی برآوردها 130 میلیون تن از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات شرکت خواهند کرد که این شمار در 50 سال گذشته بی سابقه خواهد بود. باراک اوباما در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا خواهد بود و در صورت پیروزی جان مک‌کین در انتخابات روز سه‌شنبه وی مسن‌ترین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
گزارش گلناز اسفندیاری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به واشنگتن بود از تازه های تحولات انتخاباتی در آمریکا. و همچنان در آمریکا یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه هر یک با انتشار مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال آخرین مواضع خود را با رای دهندگان در میان گذاشتند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارش خود به چکیده ای از این دو مقاله میپردازد.
باراک اوباما در آغاز مقاله خود با عنوان دگرگونی که به آن نیاز داریم، ضمن پرداختن به مسائل داخلی آمریکا تاکید کرده است که اکنون لحظه گزینش در تاریخ ما فرا رسیده است. ما با یک بحران اقتصادی رو در روییم و در چنین برهه‌ای نمیتوانیم 4 سال دیگر را به سیاست‌های آزمون شده سپری کنیم. فردا شما آمریکاییان میتوانید دگرگونی را که به آن نیاز داریم به کشور ارزانی کنید. سناتور اوباما این نخستین آمریکایی سیاه‌پوست که توانسته است تا مرحله دستیابی به مقام ریاست جمهوری پیش برود، در مقاله خود پس از برشمردن باورها و آرمانهای خود برای بزرگی آمریکا و رفاه و آسایش آمریکاییان به موضوع امنیت ملی و سیاست خارجی پرداخته و بار دیگر تأکید کرده است که جنگ عراق را پایان خواهد داد. منتها این بار واژه مسئولانه را نیز به آن افسوده است، یعنی پایان مسئولانه جنگ عراق. به اضافه می کند که اکنون زمان آن است که عراقی ها مسئولیت امنیت و هزینه آن را بر عهده گیرند. باراک اوباما همچنین وعده داده است که جنگ علیه القاعده را نیز با پیروزی پایان خواهد داد، جایگاه اخلاقی آمریکا در جامعه ملل را احیا خواهد کرد تا همچنان آخرین و بهترین سرزمین امید در سیاره زمین باشد. کاندیدای حزب دموکرات در این مقاله هیچ اشاره‌ای به بحران روابط واشنگتن تهران نکرده و سیاست خود در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را مسکوت گذاشته است. فعالیت‌هایی که یکی از مهمترین عوامل سردی روابط بین دو دولت به شمار می‌رود. برخلاف نامزد دموکرات‌ها، رقیب وی سناتور جان مک‌کین در مقاله خود و در پرداختن به خطرهایی که صلح جهان و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند، برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را خطرهای بزرگی می‌نامد که در افق پدیدارند. سناتور مک‌کین در این مقاله بیشتر و روشن‌تر از رقیب دموکراتش به تشریح سیاست‌های خود پرداخته و در عرصه سیاست خارجی به نکته‌هایی چون بحران جنگ در افغانستان، منش تجاوزکارانه روسیه، ماجراجویی‌های ونزوئلا و نسل‌کشی در دارفور سودان اشاره کرده و گفته است که این موارد تنها نمونه‌هایی از بحران‌هایی است که در برابر دولت آمریکا قرار دارند. کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در زمینه مسائل داخلی نیز به طور روشن دیدگاه‌هایش را برشمرده و چکیده گویایی از آنچه را در طول فعالیت‌های انتخاباتی بیان کرده ارائه داده است. سناتور جان مک‌کین در پایان مقاله خود خطاب به هم‌میهنانش گفته است در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری، گفتگوهای بی‌قید و شرط با دیکتاتورهای خطرناک را نخواهد پذیرفت، ولی پنجره‌های دیپلماتیک را گشوده نگه خواهد داشت. زندان گوانتانامو را برای همیشه برخواهد چید و شکنجه را به هر عنوان تحمل نخواهد کرد. آمریکا یک سرزمین استثنایی است و به یک رهبری استثنایی نیاز دارد. پیشینه من معرف خدمات من به این کشور است و اکنون زمان آن فرا رسیده است که جهان و کشورمان را بار دیگر به شاهراه مستقیم هدایت کنیم. این عبارت پایانی مقاله سناتور جان مک‌کین بود که همچون رقیبش سناتور اوباما با تأکید خود را وقف خدمت به مردم آمریکا کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:13:15 است. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، از او پرسیدم که چرا در چنین وضعیتی از حساب ذخیره ارزی که ویژه این شرایط است استفاده نمی شود. البته در ارتباط با گفته های رامین پاشایفا، معاون اقتصادی بانک مرکزی، که گفته بود قیمت نفت کمتر از 60 دلار اقتصاد ایران را با مشکلات بزرگی مواجه می کند. دکتر فریدون خاوند چنین می گوید:
در صندوق حساب ارزی بر اساس گفته مقامات ارشد جمهوری اسلامی، من جمله آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کل مبلغی که باقی مونده چیزی هست حدود 25 میلیارد دلار، که البته اعضای کمیسیون بودجه و برنامه مجلس میگویند که برای این 25 میلیارد دلار در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار تعهد وجود داره. یعنی اگر این حرف رو بپذیریم، در حال حاضر حساب ذخیره ارزی حدود 25 میلیارد دلار موجودی منفی داره، منهای 25 میلیارد دلاره. ولی اگر حرف خود آقای حسینی رو قبول بکنیم و واقعا بگوییم که در حساب ذخیره ارزی واقعا 25 میلیارد دلار در حال حاضر باقی هست، برای کشوری که هر سال حدود 80 میلیارد دلار واردات داره، این مقدار در حساب ذخیره ارزی چیزی نیست، یعنی چیزی هست تقریبا معادل 5 ماه واردات ایران و یا حتی کمتر. بنابراین در شرایط فعلی این حساب ذخیره ارزی واقعا یک مکانیزم کارساز برای ایران نیست.
آقای دکتر خواوند، حالا اگر از زاویه دیگه نگاه کنیم، در آستانه این فصل سرما و کاهش این 1.5 میلیون بشکه نفت صادراتی اوپک، آیا میشه امیدوار بود که بهای نفت افزایش پیدا کنه؟
در حال حاضر افزایش بهای نفت بستگی شدیدی داره به عرضه و تقاضا در بازار جهانی. این عرضه و تقاضا با یک مشکل اساسی روبرو هست و اون این هست که چرخ فعالیت اقتصادی به دلیل بحران مالی و بحران اقتصادی هم در آمریکا هم در اروپا و هم اینکه این بحران به منطقه آسیا هم رسیده از جمله چین، در حال حاضر چرخ فعالیت اقتصادی به مقدار زیادی از نفس افتاده و تا وقتی که این وضع ادامه پیدا بکنه قیمت نفت افزایش نمییابد، حتی با توجه به اینکه فصل سرما در پیش است. منتها بهای نفت علاوه بر عرضه و تقاضا به عوامل دیگری هم بستگی داره که یکیش مسئله به اصطلاح تنش‌های ژئوپلیتیک است، یعنی اگر اتفاقاتی در منطقه خلیج فارس بیفته، در عربستان سعودی بیفته، در ونزوئلا بیفته یا در نیجریه، امکان این که قیمت نفت بالا بره وجود داره، ولی این شرایط غیر عادیه. اگر فقط و فقط عرضه و تقاضا رو در شرایط عادی بازار بین‌المللی در نظر بگیریم، دست کم طی چند ماه آینده بهای نفت بالا نخواهد رفت. بهای نفت وقتی بالا میره که چرخ فعالیت اقتصادی دوباره در سطح جهانی تا اندازه‌ای به حرکت بیفته.
جمهوری اسلامی از سهم کاهش نفتی صادراتی خودش بر اساس سهمیه اوپک بیش از همه از صادرات نفتیش به فرانسه کم کرد. آیا این یک مانور سیاسی حساب شده است یا یک اتفاق ساده؟
من تصور نمی‌کنم که دلیل این امر یک دلیل سیاسی باشه، چون که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی به اندازه‌ای به فروش نفت نیاز داره که فکر نمی‌کنم که بخواهد برای تنبیه کشورها در جهان از این سلاح استفاده بکنه، به خصوص که این تنبیه مؤثری هم نیست و فرانسه در شرایط کنونی بازار جهانی نفت به آسانی میتونه برای ایران جانشین پیدا بکنه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:17:40 است. 29 سال پیش روز 13 آبان ماه سال 1358 سفارت آمریکا در تهران به اشغال گروهی از دانشجویان درآمد که دانشجویان خط امام خوانده می‌شدند. این رویداد از آن سال تا کنون همواره بر روابط بین ایران و آمریکا تاثیرگذار بوده است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم علیرضا کرمانی.
در آخرین روز مهر ماه 1358، محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بالاخره اجازه پیدا کرد تا برای درمان وارد آمریکا شود. 2 هفته پس از آن، یعنی روز 13 آبان ماه، گروهی از دانشجویان که از آن پس دانشجویان پیرو خط امام نامیده شدند، سفارت آمریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند و برای 444 روز 66 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. درست 29 سال پیش. از همان روزها ارتباط رسمی بین مقام‌های دولتی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قطع شد. آخرین ارتباط رسمی بین مقام‌های دو دولت 3 روز پیش از اشغال سفارت آمریکا در تهران برقرار شد. در الجزیره و در حالی که در یک طرف میز مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع نشسته بودند و در سوی دیگر برژنسکی مشاور امنیت ملی دولت جیمی کارتر. این آخرین دیدار لبه تیز حمله ها را متوجه مهدی بازرگان و همکارانش کرد. دولت موقت اندکی پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران استعفا کرد و از کار کناره گرفت. فرخ نگهدار از رهبران سازمان چریک های فدایی خلق که این سازمان پیشتر 2 بار اقدام به اشغال کوتاه مدت سفارت آمریکا در تهران کرده بود، گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام را با انگیزه جنگ قدرت نمی داند. اگرچه بر این باور است که سقوط دولت موقت نتیجه طبیعی آن رویداد بود.
بیشتر انگیزه این کار پاسخگویی به اون شور انقلابی و هیجان‌هایی بود که علیه آمریکا در اون زمان در جامعه وجود داشت. در جامعه اون زمان احساسات ضد آمریکایی بسیار وسیعی وجود داشت. فقط اقشار خیلی محدودی بودند که یه مقداری تعامل و امساک در ضدیت با آمریکا رو، اون هم در تعامل و امساک در رابطه با آمریکا رو توصیه می‌کردند، از جمله خود آقای بازرگان که با تندروی در قبال آمریکا مخالف بود.
فرخ نگهدار، فعال سیاسی، ساکن لندن. اما احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، دیدگاهی جز این دارد.
اگه بخوام از افق معنای همون دوره به این قضیه نگاه کنیم، دلیل اصلی اشغال سفارت رقابت سرسختانه گروه‌های سیاسی برای ضد آمریکایی جلوه دادن خودشون در اون دوره و از این طریق کسب مشروعیت در بین طبقات طرفدار انقلاب بود. و کسانی که این کار رو انجام دادن هم تونستن گروه های چپ رو منزوی کنن و هم این که نیروهای میانرو رو هم از صحنه خارج کنن و در واقع یک نوع تفکر مذهبی چپگرا رو بر اوضاع مسلط کنن.
احمد زیدآبادی در تهران. در میان دانشجویانی که آن روزها سفارت آمریکا را به تصرف خود درآوردند، برخی از آنان بعدها به چهره‌های سرشناسی تبدیل شدند. عباس عبدی، سردبیر روزنامه توقیف شده سلام که بعدها سالیانی را نیز در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراند، چندی پیش در یک سخنرانی در تهران درباره رویداد اشغال سفارت گفت: ممکن است اتفاقی رخ دهد و در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آثار متفاوتی داشته باشد. عباس عبدی در آن سخنرانی به این آثار یا تأثیرها اشاره‌ای نکرد. احمد زیدآبادی اما به رادیو فردا میگوید که تأثیر این رویداد به طور طبیعی با روی کار آمدن دولت رونالد ریگان در آمریکا باید تمام شده باشد. اشاره او به ماجرای مکفارلین، فرستاده دولت وقت آمریکا به تهران برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، آن هم در دوران اوج جنگ ایران و عراق است. احمد زیدآبادی:
تأثیرات اشغال سفارت اینقدر پایدار و موندگار نبوده. در واقع در روزی که گروگان‌ها آزاد شدن این مسئله تموم شده. این مسئله بهانه‌ای شده برای دوره‌هایی که آمریکا و یا ایران در صدد برمیاد که اختلافاتشون رو تشدید کنند. مگر نه یک حادثه بوده که بالاخره تأثیرات خودشو در همون موقع گذاشته و بعد هم با آمدن رونالد ریگان حل شده و یک بار برای همیشه تموم شده اون داستان. برای همین میبینیم که در دورایی که روابط ایران و آمریکا در فراز هست اصلا یادی از این قضیه نمیشه. موقعی که در فرود هر دوتا به قول ایرانی ها فیلشون یاد هندوستان میکنه.
اگر آنچنان که احمد زیدآبادی میگوید این رویداد باید تأثیر منفی خود را بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از دست داده باشد، آیا دو سوی ماجرا میتوانند اینک گامهایی برای حل مشکلات فیمابین بردارند؟ طرف ایرانی چه میتواند بکند؟ پاسخ از زبان فرخ نگهدار:
الان خوشبختانه فضایی در ایالات متحده آمریکا داره پیش میره و من امیدوارم که این فضا پیش بره که به حل مشکلات رابطه ایران و آمریکا میتونه بسیار خدمت بکنه. و اگر در ایران کسانی باشند که صلاح مملکت رو بخوان در نظر بگیرند، حتما باید به این مشکلات توجه بکنند و به ویژه برخوردشون با مسئله اشغال سفارت باید برخوردی باشه که راه رو نبنده. برخلاف صحبتهایی که آقای خامنه‌ای چند روز پیش کرد، برخورد دولت کلینتون با مسئله 28 مرداد یه برخورد انتقادی بود و این راه رو باز میکرد برای اینکه رابطه بهبود پیدا بکنه. امروز هم برخورد دولت ایران باید قطعا یک برخورد انتقادی با مسئله سفارت باشه و راه رو باز بکنه برای اینکه این مشکل 30 ساله حل بشه.
امسال روز دوشنبه 13 آبان ماه، اگرچه دانش آموزان و دانشجویانی که برای تجمع در برابر سفارت پیشین آمریکا در تهران فرا خوانده شده بودند، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی چون هر سال شعارهای ضد آمریکایی سر دادند، اما همین خبرگزاری از قول اسماعیل کوثری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی اصلا نیازی به گفتگو با آمریکایی ها ندارد، مگر اینکه آمریکاییان خواسته های خود را به صورت رسمی و مکتوب برای ایران بفرستند.
تأثیر اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 بر روابط ایران و آمریکا. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پخش قسمتی از مجموعه جذاب و مشهور کارتونی پت و مت در ایران باعث اخراج برخی از کارکنان گروه کودک شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی شده است، زیرا در آن قسمت دو شخصیت دست و پا چلفتی معروف به کار درست کردن مشروبات الکلی مشغولند. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم مانیا منصور.
صدای آشنا برای ایرانیان است و آن را یاد دو شخصیت دست و پا چلفتی و دوست داشتنی کارتون پتومت اندازد. اما این بار کارهای عجیب و غریب و خرابکارانه این دو شخصیت باعث جنجال‌هایی شده است. مسئولین پخش کارتون پتومت از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران که چگونگی تهیه مشروبات الکلی را نشان می‌داد اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از محمد میرکیانی، مدیر گروه کودک شبکه 2 سیما، تهیه کننده ناظر پخش و منشی صحنه مربوط به پخش این کارتون از کار برکنار شدند. روز چهارشنبه 8 آبان ماه در برنامه عصر کودک شبکه 2، قسمتی از کارتون مشهور پت و مت به روی آنتن رفت که مراحل تهیه مشروبات الکلی از انگور را نشان می‌داد. روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه 9 آبان خود نوشت: سیمای جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه پس از انقلاب در یکی از پربیننده ترین برنامه های کارتونی کودکان آموزش کامل تولید مشروب الکلی را به تصویر کشید. پایان نقل قول. روزنامه کیهان از طرف خوانندگان خود که از آنها به عنوان معترضین این برنامه یاد کرده بود، از مسئولین صدا و سیما خواست تا رسما عذرخواهی کرده و عاملان پخش این برنامه را برکنار کنند. در پیان روز یکشنبه 12 آبان خبرگزاری فارس خبر برکناری مسئولین پخش کارتون را منتشر کرد، اگرچه مدیر گروه کودک شبکه 2 آن را قصوری غیر عمدی و نچندان مهم خواند و گفت این خطای رسانه است و در هر جایی اتفاق می‌افتد. محمد میرکیانی اضافه کرد طرح و بزرگنمایی چنین مسئله‌ای در جامعه باعث می‌شود زحمت بسیاری از بین برود. این مدیر تلویزیون جمهوری اسلامی به تنبیه و توبیخ برخی و برکناری برخی دیگر اشاره کرد و دلیل آن را بالا بردن ضریب دقت و درس عبرت ذکر کرد. در قسمت 9 دقیقه پتومت که از مجموعه های اولیه آن به حساب می آید، دو شخصیت اصلی ابتدا انگورها را چیده و طی مراحلی آن را تقطیر کرده و در پایان محصول به دست آمده را به سلامتی هم می نوشند و از شدت مستی پخش زمین می شوند. مجموعه کارتونی پتومت که برای مخاطبین ایرانی آشنا و به شدت محبوب است، محصول کشور چکسلواکی سابق در سال 1976 است و ساخت سری‌های مختلف آن تا سال 2003 نیز ادامه یافت. این مجموعه کارتونی طنز طی سالیان درازی در ایران از کانال‌های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده و همه ایرانیان از آن و موسیقی متنش خاطره‌ای به یاد می‌آورند.
گزارش مانیا منصور بود درباره اخراج چند تن از کارکنان صدا و سیما به علت پخش کارتون پتومت در حال ساختن مشروبات الکلی. و همونطور که شنیدید، این رو هم اضافه کنم که این کارتون ساخت هنرمندان پراگی یا جمهوری چک هست. و در اینجا به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی میرسیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست تلامند.com و در این حال لینکی هم هست در ارتباط با همین کارتون پتومت که میتونید این برنامه رو ملاحظه کنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.